به نظرم تا 8 رسیدیم که شماره 8 صفحه 247. حالا فقط من یه مقدمه ای که یادآوری بشه بحث قبلی رو میگم و وارد میشه. چرا هفت بحث شد؟ حالا آخرش یخت تون بحث شد که ساکنان اوتوپیا را بحث کردن. آره، اول من جمع میکنم یه بحث قبل را که یادآوری بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی که در صفحه 242 ایشون باب شوا کردن که ظهور عقل در مدینه و روابط میان مردمان را بحث ارسطو را میکنن که میگه که چرا را دور بریم. ارسطو هم ظهور عقل رو در مدینه میدونه. خب این کدوم عقل است که ظهورش در مدینه است که بعد بحث سوفسطائی ها را پیش میکشن که سوفسطائی ها میگن که عقل را همون رأی مردم میگیرن. خب این رأی چطوری به وجود اومده است؟ در جامعه اون چه که مردم بهش رسیدن میشه عقل. این کدوم عقل است؟ عقلی است که در مدینه ظهور میکنن. بعد میفرماد که خب دنیای جدیدم اومده، میگه قراردادهایی که ما میذاریم برای انضباط جامعه این از عقل مدرن. بعد یه جمله خیلی خوبی حالا اینجا پیش میاد که با این طرح بود که عقل مقدم شد. کدوم عقل؟ عقلی که نه عقلی که به حقیقت عالم بالا وصل است و گزارش عالم قدس و به قول معروف مصلا میدهد، یا نه، این خیلی مهمه که عقلی که در ازای اجتماع بر اساس رأی مردم یا بر اساس مصالحی که عقل خود مردم بهش رسیدن شکل میگیره. یعنی عقلی که جامعه را میسازه با این طرح بود که عقل مقدم شد. کدوم عقل در تفکر غربی مقدم است؟ عقلی که ما خود انسان‌ها قرار می‌ذارن که اینا مصالحشونه. در مقابل کدوم عقل؟ عقلی که گزارش از حقیقت غیبی میده. جناب آقای دکتر دارد این دو تا را خوب جلو هم نگه می‌دارد که شما وقتی میگون عقل یادتون باشد که عقل دنیای مدرن یا عقلی که مدینه میخواد درش ظهور کند اون عقل یا شکوفا بشه، این عقلی است که نظر به عالم بالا ندارد که کشفی از حقایق بکند. نه، همین نحوه مصلحت بینی اسمش عقل حساب میشه. و بعدم میفرمان که در صفحه 244 سطر چهارم خوبه که با هم نگاه کنیم. پس میان این عقل، کدوم عقل؟ عقل جمعی، عقلی که ما در ازای نگاه به مصالحمون پیدا میکنیم، در میان این عقل و اعتقاد، کدوم اعتقاد؟ اعتقاد شخصی. میگه بین این دوتا، پس میان این عقل و اعتقاد مردمان نیز نسبت تقدم و تأخر نمیتوان یافت. یعنی رابطه علی بین عقل و ایمان نیست، چون بعدشون ادامه میدن میگن البته کمک به هم که میتونن بکنن عقل و ایمان، اما اینکه ایشون اصرار دارد که رابطه علی بین عقل جمعی و اعتقاد نیست. تأکید این قسمت بسیار شماره 7 این بود که ما متوجه باشیم که کدوم عقل است که تمدن غربی روش میمونه و اسمشو میذارد عقل. این عقل، عقل ابن سینا و عقل فیلسوفا نیست. این نهایت حرفی است که من برداشت کردم. البته بعدش یه بحث دیگه دارن که نه، جامعه را میشد با عقل صرف، همین حتی عقل منضبطه بگم که عقلی که نظم جامعه را میخواد به ما بده، نه با این عقل تنها میشه جامعه رو اداره کرد، نه به اعتقاد تنها اون صفحه 246 سطر اول رو دارین دیگه. راستی جایی که آنجا اعتقاد نباشد و کارها مناسبات یک سر کارها و مناسبات یک سر عقلی باشند کجاست؟ بعد شروع میکنن تو این سطور بحث میکنن، میگن نه حتی اوتوپیاها که بخواد به صرف عقل اداره بشه مطلوب نیست و انسان نمیتونه باش زندگی کنه، که میخوان برگردن به این که پس عقل و اعتقاد هر دو باید در میان باشد، با این فرضا که عقل به معنای عقل جمعیست و اعتقادم به معنای رخداد و کشف. چون بعدن به این مشکل میفتیم که آیا هر اعتقادی کشف است یا نه، مثل هر عقل عقل نیست. گاهی عقل عبارت است از انضباط هایی که ما برای جامعه برای خودمون تدوین کرده، گاهی اعتقادم همینطوره که حالا بحث شماره 8 میخواد اینا رو از هم جدا کنه که ما باید بین عقل ها و اعتقاد ها تفکیک قائل باشیم. خب بفرمایید که
8 جامعه جدید با هنر و شعر و فلسفه و علم قوام یافته است، هرچند که در آن نیروهایی بوده است که شعر و هنر و دین و فلسفه را بر نمی تافته اند و نفی می کرده اند. وقتی از فهم و اعتقاد سخن می گوییم توجه کنیم که معنی فهمیدن چندان روشن نیست. اگر مراد
همین زمین ما باید حساس بشیم. فهمیدن یعنی چه؟ یعنی عقل؟ یعنی اعتقاد؟ کدوم عقل؟ همینطور یک کلمه میگم آقا فهمیدن. خب فهم چیه که ما میخواییم بگویم که فهمیدن چیزی خوبیه؟ بفرما.
اگر مراد فهم دیوید هیومی و کانتیست، این فهم سابق بر اعتقاد نیست، هرچند که ممکن است با آن ملازم باشد. و اگر از آن درک عقلی مراد شود،
از چی؟ از فهم. میگن اگر از فهم درک عقلی مراد شود،
این فهم نه سابق بر اعتقاد است و نه ضرورتاً اعتقاد با آن تصدیق و تأیید می شود. اما اگر از فهم و درک یافت بی واسطه و ناگهانی و بسیط بی چند و چون مراد باشد و این چیزی است که فیلسوفان بزرگ به آن قائل بوده اند، مسامحه‌ای در تعبیر روی داده است که می تواند منشأ سوء تفاهم و مغالطه شود.
چرا؟ چون نه عقل نه اعتقاد به راحتی ببینید، اگر اما اگر از فهم و درک یافت بی واسطه و ناگهانی باشد. خب حالا این فهم و درک اگه درک بی واسطه است، حالا اینا ما به کی بدیم؟ به عقل بدیم یا به فهم بدیم؟ که حواستون باشه اینجا ممکن سوء تفاهم بشه که شما آنی میگون عقل، بعد تصورتون اینه که خب حالا این یک چیز رخ دادی است از عالم غیب برای شما اومده است، یا نه این همون نظم مدینه است. کدوم عقل؟ میگون اعتقاد. کدوم اعتقاد؟ بفرما.
یافت ابتدایی نه عقل و فهم به معنی رسمی لفظ است و نه اعتقاد، بلکه هر دو با آن پدید می آیند و قوام می یابند. عقل موجود در جهان کنونی وجه و صورتی از عقل است، چنان که در دورانهای دیگر نیز عقل صورت تاریخی خاص داشته است. این عقل‌ها زمانی در عین قوت و در کار رهاموزی امورند و گاهی نیز دچار پریشانی و استراب و ناتوانی می‌شوند.
مثل اعتقادات. بخونید.
در این هر دو وضع اعتقاد هم تناسب و تعارضی با خرد و خردمندی یا بی‌خردی دارد.
خیلی بحث عجیبیه. یعنی می‌فرماید آقا قبول عقل بعضی دوران ها خیلی چیز خوبی بوده، بعض موقع همین عقل چیزی بدی بوده. کدوم عقل چیزی بدی بوده؟ عقل که چیزی بدی نیست که، اون عقلی که کشف حقیقت میکنه. این عقل تاریخی گاهی امورات به سامان میرسونده است، اما همین عقل تاریخش که گذشت به درد سرباره میندازه. این عجیبه که اعتقادم همینه. درسته هر دو مبتنی بر یه رخداد و کشف متعالی بودن، اما الان یادتون باشد اگر عقل تاریخی شد که تاریخی است، خب این در تاریخ خودش فقط یه سامانی میتونه داشته باشه. من خودم دوباره این متن یه تیک دوباره میخونم ببینید میفرماد چی. عقل موجود در جهان کنونی وجه صورتی از عقل است، چنان که در دورانهای دیگر نیز عقل صورت تاریخی خاص داشته. با این فرض داریم بحث میکنیم دیگه. همین جاست که ما باید این هم تکلیفمون رو بدونیم. اون عقلی که سلوک فیلسوف است تا از عالم غیب ثابتات را حکمش بیارد برای ما، ما رو اون بحث نداریم. بحث در نیست که آقا این عقلی که ما در تاریخ خودمون باش مواجه میشیم و تفکر میکنیم نسبت به زمانمون، خب اینجا میفرماد این عقل ها زمانی در عین قوت و در کار رهاموزی یه امورن، یعنی گاهی به درد میخورن و گاهی نیز دوچوره پریش. چی دوچوره؟ آره پریشانی میشود. عقل؟ آره عقل. کدوم عقل؟ عقلی که تاریخیست. خب ادامش. و این هر دو وضع برای اعتقادم هست. یعنی گاهی اعتقاد خیلی مفید است در یه تاریخی، گاهی همین اعتقاد اصلا مفید نیست. حالا اینجا میخواید من یه مثال بزنم که این دومی شاید یخت سخت باشد بر افراد که چطور اعتقادم؟ نه، ما مثال میزنیم، ما اعتقاد داریم که انسان نباید تبرج داشته باشه، خودنمایی مشهوراتش به خصوص برای خانومات که خب میگه تبرج نداشته باشین که تبرج جاهلیه. در رابطه با عدم تبرج میگن که اون روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها دارید که طوری زنان باشن که هیچ مردی اونا رو نبینه، هیچ مردی هم اینا رو نبینن. خب حالا شما حساب کنید این خودش مبتنی بر چی بوده؟ بر یه تاریخی که اگه زن بلند میشد مده تو کوچه، وقتی که نان تو خونه باید میپخت، نونبایی نبود، است شیر و ماسا هیچی نبود، است دیگه همه اینا تو خونه بود، است تو قبیله بود، است حالا این بلند شه بیاد تو کوچه میشه چی؟ ذات اومدن توی بیرون میشه تبرج. خب حالا تو این تاریخ الان ما همینه تاریخمون، حکم اصلی درسته تبرج، اما این که اون نیست. این اعتقاد، حالا شاید صاحب کن یه آدم جاهل نفهمی بیاد بر حکم این روایت بگه که نه عیال من باید تو خونه بشینه، خب باید بشینه تو خونه فقط بشینه سریال نگاه کنه، واسه چی کار کنه؟ کاری نده، نه ماس میتونه به ماسونه، نه گاو میتونه بدوشه، خب اینجاست که میگه که حواسه باشه به چه معنا عقل تاریخیست یا اعتقاد تاریخیست. بعد از یه مدتی دیگه از کارایی اعتقاد میفتد، اما آیا عقل رجوع به حقیقت هیچ وقت ناکارا میشه تا بگم حقیقتی که مبتنی بر کشف محمدی صلوات الله علیه است اون ناکار آمد بشه؟ اونم ناکار آمد هیچ وقت نمیشه. من اینجور برداشت کردم از اینجا. حالا بعد وقت متن رو بخونیم دوباره
از همون،
از یه جایی بخونیم که مطلب برسه.
عقل موجود در جهان کنونی وجه و صورتی از عقل است، چنان که در دورانهای دیگر نیز عقل صورت تاریخی خاص داشته است. این عقلها زمانی در عین قوت و در کار رهاموزی امورند و گاهی نیز دچار پریشانی و اضطراب و ناتوانی می شوند. در این هر دو وضع اعتقاد هم تناسب و تعارضی با خرد و خردمندی یا بیخردی دارد. در تاریخ بشر شئونی هست که آنها را نمیتوان به یک منشأ و مبدأ بازگرداند و اگر هم میشد این مبدأ عقل به معنی رسمی
این مبدأ
عقل به معنی رسمی آن که مثل اعتقاد مستقر خشک و خشن و مستبد است نبود. در دورانهای نشاط همه شئون در تناسبی معنادار زنده و رو به کمالند.
دوران نشاط که بوده است؟ همون وقت که جاش بوده است، جای عقل تاریخی بوده است، از زمان خودش بیرون نرفته بوده است این عقل. میگه حالا همه قشنگ کنار هم جواب میدن.
اما در وقت انحطاط همه پژمرده میشوند. در یونان که زادگاه فلسفه به معنی بحث در وجود و ماهیت موجودات است، هراکلیتوس و پارمندیس و سقراط و افلاطون و ارسطو پرورده شدند. یونان پزشکی و نجوم و ریاضی و معماری فخیم داشت و شعر و مجسمه‌سازیش چندان بلند بود که در تاریخ‌های بعد هم برتر از آن نمی‌شناسیم. هومر و سوفوکل و سقراط و افلاطون و ارسطو مثال و مظهر بزرگ علم و هنر زمان خیشند. اما وقتی دوران یونان به سر می‌رسد، در طی 2000 سال هیچ یک از آن مظاهر را در مقیاس کوچکتر هم نمی‌یابیم.
شاهده چی؟ شاهده این که هر عقلی در دوران خودش شکوفایی داره، انضباط داره، بعد از دوران خودش نداره. حالا بعد در اسلام هم همین شاهده میارن. ادامهشو ببینیم.
در جهان اسلام هم دوره نشاط و تفکر به صورتی دیگر تکرار شده است و در آن تناسب میان شؤون را می‌بینیم. اینجا هم چنان که در یونان دیدیم عقل در کار بود، اما همه کاره و همه چیز نبود. ابن سینا بود، اما در کنارش فردوسی هم شاهنامه را می‌سرود و یاد عظمت دیرین ایران را زنده می‌کرد. فقیهان و محدثان و پزشکان و منجمان و ریاضیدانان و متکلمان هم به کارهای بزرگ خود مشغول بودند. بی تردید تاریخ ما از تفکر ابن سینا بهره‌مند شده است، اما فردوسی و خیام و نظام الملک بر اثر مدد شفای بوعلی به وجود نیامدند. مخصوصاً به یاد آوریم که در تاریخ اسلامی تفکر عقلی در قلمرو دین و در مباحث دینی ظاهر شد. دین وحی بود و کسانی کوشیدند که احکام وحی و اصل آن را دریابند، نه اینکه وحی از ابتدا با عقل سنجیده و پذیرفته شده باشد. به عبارت دیگر اهل نظر در طلب وجه عقلی چیزی بودند که خود و مردمان آن را به صورت اعتقاد پذیرفته بودند. باز باید تکرار کرد که در اینجا هم مراد این نیست که اعتقاد را بر عقل مقدم بدانیم، بلکه دعوت به این است که بیشتر در این تقابل تأمل کنیم تا مبادا گرفتار مشغولیتی بی حاصل یا نزاعی شبه فلسفی شویم. عقل در چه صورت در برابر ایمان قرار
است؟ اینجا درست شد که دارن میگن رابطه عقل و ایمان یا عقل و اعتقاد چه رابطه‌ایه؟ بعدم که خب عنایت داشتین که فرمودن که اینا هر عقلی و هر ایمانی در تاریخ خودش مناسب خودشه، از اونم که در اومد دیگه نمیتونه کار خودش رو داشته باشه. باز دوباره تکرار بکنیم، چون ما میترسیم این بحث ایمان که میگیم به اون اصل قضیه نظر بشه که یه روز مثلا اون ایمان کارایی نداره. نه، ایمان وقتی در تاریخ خودش میاد با شاخصه های اون تاریخ خودش رو نشون میده، باید هم همین کاره بکنه. اصلا اینکه تو اسلام به خصوص شیعه داریم باب اجتهاد گشود است و باز است، یعنی آقا این مجتهد بر اساس این زمان میاد اسلام رو ظهور میده. خب اگه زمان عوض شد اون اسلام جای خودش است، ولی ظهورش ظهور این زمانه باید باشه. خب حالا دوباره پس بحث پیش میشه، رابطه بین عقل و ایمان چی میشه؟ میگه مگه قبول اسلامم در زمان خودش، اسلام خودش اسلام است، ابن سینا و امثال اینا اومدن عقلانیش کردن، ولی حالا به این معنا نیست که حالا اسلام عقلانیتش صرفا خوبیتش تشکیل بده. همین تعبیر خود دین وحی بود و کسانی کوشیدن اون رو از اصل خودش دریابن، یعنی خود دین رو باید دریاب. به صرف این که رابطه‌ای بین عقل و دین هست ما مسئلمون حل نمیشه. ایمان ایمان است، میشه عقلانیش کرد، اما خودش یک حقیقتی داره. خب نتیجه چی؟ رابطه بین عقل و ایمان هست یا نیست؟ میگم کدوم عقل؟ رابطه علی مسلم نیست، هرچند که میتونن به هم کمک کنن. میخوایم بریم ما همین، یعنی ما بازخوانی تاریخمون منجر میشه که نخواهیم در تاریخ جدید اون چه که از دین در تاریخ گذشته برداشت کردیم ما دین بدونیم. خیلی مسئله مهمه. بارها بنده رفقا عرض کردم، گفتم بهار الانوار دو جور بخونیم، یه جور روایت ها رو بخونیم همش خوبه، یه جور شرحای مرحوم مجلسی را، اونا مرد خودشه، چرا رفتی به ما داره؟ چرا علامه طباطبایی که میدونی سر همین علامه طباطبایی خواستن روایت ها رو شرح بدن تا جلد چارون، چون که مخالف نظر مجلسی شرح دادن گفتن دیگه آقا شرح ندی، ندادن دیگه، میدونی که نذاشتن. این دیگه اینجا ما مشکل داریم. بناست که ما الان در زمان مجلسی زندگی کنیم یا در زمان محمد صلوات الله علیه و آله، دور محمد است تا آخر، به قول آقای وعظه که محمد باید سخن بگه با ما، اما بنا نیست که مجلسی همیشه برای ما سخن بگه. رحمت الله علیه در زمان خودش هم کار خودش کرد. چرا ما باید امروز در زمان مجلسی زندگی کنیم؟ یه بحث اساسی است که ما همه حالا الان مشکلمون مگه اینه؟ ما در ما فقهمونم باید دائم بر مبنای آیات و روایات در تاریخ خودش زندگی کند. عقل تاریخی عقلی است که به درد دین میخوره، اما به شرطی که دین محدود به اون نگاه عقلانی صرف نشه. درک زمانه سخت داریم. بحثایی که ما همیشه با هم باید داشته باشیم حس زمان بحثش اینجا نیست، اما اگه کسی نتونه زمانش حس کند هر کاری بکند نتیجه نمیگیره. العاقل و العارف و به زمانه و علل عاقله بر عاقل نیست که زمانش بشناسه تا بتونه درست عمل کنه.
آیات
من اول سوره حدید رو میفهمند
و سوره قل هو الله
هو
بگیم، یعنی در زمان خودشون
اون عقل و تفکری داره. آه همین حرف خوبی. یعنی شما اگه علم آخرالزمان بگیرید میتونید با جز بحثای آیات شش آیه سوره اول سوره حدید یا سوره قل با مردم حرف بزنید. خب نتیجه میشه که رسانه های دشمن بهتر براشون حرف میزنن. من همین نظرم که الان زبان خیلی عمیق تری عقل میخواد. عقل امروز عقل نیست که بشه با یه زبان ساده کلامی قانعش کرد. شما شاهد میخواین بیارین برای بحث؟
من خواستم یه بخشی از این مقاله درباره نقد و گفتن چی کار میتونیم بکنیم که برگردیم. آیدا ولی یه بحثی میکنن که ما حالا بحثشون بیشتر تو حوزه نقده، ولی میگن فلسفه قدیم ما نقل نیست، دانایی و حکمت است که باید آموخته شود. مقصود این نیست که برای ورود در تاریخ تجدد به فلسفه اسلامی نیاز نداریم. اشاره‌ای که شد برای توجه دادن به شیوه و روش بحث فیلسوفان سلف بود. اکنون علاوه بر فلسفه اسلامی چون در عالم تجدد شریک شده این ناگزیر باید به فلسفه اروپایی هم توجه کنیم، زیرا از طریق آن می توانیم عالم کنونی را بشناسیم و برای زندگی در آن تا حدودی مهیا شد.
روح حس تاریخ که هگل اینا هم بحث میکنند میتونیم خیلی صحبت داشته باشیم. چطور این چه حسی ما باید داشته باشیم نسبت به این روزگاری که درش هستی؟ خب بفرمان کنه چه؟
یه نقطه من خواستم بگم اینجایی که آقای دکتر عقل و اعتقاد رو برمیگردونن به فهم، به نظر من البته نه فهم معنی رسمی، اینجا به نظر من بحثشون رو با هرمنوتیک فلسفی خیلی میشه فهمید، چونشون به یه معنا دارن میگن که عقل و اعتقاد اگر از این فهم در واقع جدا بشن هر دوشون خشک و خشن و چی از این صفت روش میگن دیگه که خواهم اینه به درد نمیخورن و بعد اینجا تو تاریخ اسلامی رو میگن اینم خیلی چیز عجیبیه که میخوام بگن که ابن سینا رو ما مثلا مثل اسپینوزا نمیتونیم بفهمیمش، که میگن که یه چیزی به نام در واقع یه رخ دادی به نام رخداد تاریخ اسلامی وجود داشته که اینا از منظرهای مختلف اونو فهمیدن. وقت حالا بعد این تو ذهنم بود، این چیزی که شما از آقای مجلسی گفتی من رو مجاب کرد که اینو این نکته رو بگم که شاید خیلی خوب باشه، چون اخیرا هم داشتم یه کتاب رو تو این زمینه میخوندم، این که آیا میتونیم بگیم که فهم یه چیزی جدای از اطلاق؟ ببینید ما مشکلی که داریم فکر میکنیم که اندیشه یک سلسله از قواعد کلیه که مثل ریاضیات ما میتونیم اینا رو یاد بگیم، مثل فرمول وجود داره، بعد یه سوالی که بهمون میدن فرمول رو به کار میبندیم و مثلا حل میکنیم. این به کار بستن همون اطلاقه. گادامر خیلی اینجا به نظرم خوب بحث میکنه. گادامر میخواد به ما میگه که اطلاق یه چیزی جدایی از فهم نیست. اصلا فهم در واقع در واقع شامل خود اطلاقه. اصلا ما در اطلاقه که میفهمیم. این نکته که شما مثلا راجع به علم تداوی هم گفتین خیلی این چیز عجیبیه. آیا صرف تکرار در واقع آموزه های سنت رو میتونیم بگیم فهم سنت، یا اینکه ما فهممون در واقع در این اطلاق به زمان حاله، در این اطلاق به موقعیت تاریخی که اینجا به نظرم تفاوت تفکر انتزاعی الزامی هم دقیقا همین. تفکر الزامی میگه اصلا فهم تو همین اطلاق، اطلاق به زمان حال فهم میشه، نه اینکه یه فرقی وجود داره مثلا تو حوزه علمیه شما میری آموزشش میدی بعدم مومیه میرون کاربردیش میکنیم به تعبیر تکنیکی که وجود داره. اینه که من فهم میکنم دقیقا نقطه کانونی فرازی که خونده شد میگه فهم چی اصلا؟ ما کی میتونیم مدعی بشیم که چیزی رو فهمیدیم؟ و اینکه هر دوی اعتقاد و عقل رو به نظر من به یه چیزی شبیه فهم برمیگردیم. شاید خیلی باید وقت بذاریم اونی که راجبه این اطلاق فکر بکنیم. شما اطلاق رو یه چیز میدونید، یه چیز عرضی میدونید، یعنی میگیم اصل تفکری که اون قواعد کلی رو مثلا ما بریم یاد بگیریم. اطلاق رو تحقیر میکنیم با همین صفت کاربردی که میگیم، در صورتی که ارسطو تو اخلاق نیکوماخوس به ما یاد میده که مثلا این فضایل اخلاقی اینطور نیست که شما مثلا بتونی بری سر یک کلاسی بشینی به درس بدن که مثلا این فضیلت عدالت اینجوریات فلانه بعد بیای اینو کاربردیش کنی. میگه نه، میگه دقیقا تو همون تو خود در ضمن عمله، در ضمن همون اطلاقی که تو میتونی بفهمی که مثلا عدالت یا شجاعت چیه. من برای فکر میکنم سراسر این کتاب اشاره های دائمی که آقای دکتر داوری به فرونزیس دارن که همون تعبیر میکنم به خیلی سیاسی که دقیقا هم مرتبط با این مسئله فهمه، فکر میکنم به همین برمیگرده که نسبت جزئی و کلی هم انگار اینجا یه جور دیگه میشه.
ببین اصلا دوباره این جمله را هرچی بمونیم روشتون، ما همه دست و پا زدنامون همینه که دین داریم، یعنی آموزه های دین را داریم، اما فهم به معنای واقعیش را نداریم. حالا من سطر یه بار دیگه میخونم، شما صفحه 247 رو اونجایی که استاد میفرماند که اما اگر از فهم و درک یافته بیواسطه، جمله خیلی مهمیه سا هر چی میخواین میمونیم روش. ببینید آقا فهم چیه؟ فهم اطلاعات از آیات قرآن و روایاته، این اسمش فهم است. فهم یک حسی است که انسان از حقیقت دورانش پیدا میکنه. حالا باید با هم هر چی میخواین بحث کنید، اگر فهم و درک یافته بی واسطه و ناگهانی و بسیط و بی چند و چون مراد است، آقا میخوام بگم که فلانی فهم داره چه چیزی را مد نظرمون قرار میدیم. ما میگم فهم یعنی این که آقا این یک درکی از حقیقت داره، حالا میاد رجوع میکنه به متون دینی، متون دینی چون یه کشف مطلق هستی یه حس میکنه که میتونه باش حرف بزنه. شهدا را خود من اینجوری از تصورم از شهدا و الحمدلله حالا یک که اینا یه کشفی، یه فهمی از حقیقت دورانشون داشتن. شواهد خیلی زیادی داریم، کار نمیکنیم رو شهدا که خب این فهم منجر میشه که حالا امام خمینی را صورت تفصیلی اون فهم بدونن. چرا فلان عالم هیچ ارتباطی نمیتونه با آقای خمینی برقرار کنه؟ چون فهم تاریخی نداره. یا بگو فهمی که داره نسبتی با آقای خمینی نداره اون فهمش. خب حالا پس دوباره بحث میشه فهم چیست. دکتر داوری اینجا خیلی باب خوبی برای دوباره کرده است. اما اگر از فهم و درک یافته بیواسطه و ناگهانی و بسیط و بیچون و چند مراد باشه، بیچون و چند که ملاحظه میکنی یعنی انتظایی نباشه، یعنی نمیدونم این جزئیات نباشه، یه حقیقت بسیط است، یه حس است. به نظرم باقید واجه حس خوب واجه است. شما چطوری اختیارت اونو حس میکنی؟ اختیارت اونو که فهم نمیکنید به معنای انتظارش که این یه درک بیتون و چند است ولی دارید. ایشون میگه فهم اینه، فهم عبارت هست از یک دریافت بسیط. خب حالا این دریافت بسیط رو که دارید، بعضی موقع در این دریافت بسیط عقلانی وارد تاریختون میشید، پشتوانش اون دریافت بسیطه، عقلانی وارد میشید، شما عاقل به زمانه این عملم خوب میکنید. ولی حالا اگه بعد از یه مدتی این عقلی که مال این تاریخ بوده است را نگر دارید، مثلا تاریخ رضاخانی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، شیخ عبدالکریم حائری سخت اعتقاد داشت که با رضاخان در نیفتید و حضرت امام نظرشون بود که بعد در تاریخ بعدی با رضاخان در بیفته و حضرت امام شدیداً شیخ عبدالکریم حائری قبول داشت به عنوانی الگوی مطلق، یعنی معتقد بود نور امام زمان در ایشونه. خیلی هم عجیب است. خب این حالا اگه ما برداشت اشکال به امام کی گرفتن که تو در تاریخ شیخ عبدالکریم چرا زندگی نمی کنی؟ بنا نبود که من در اون تاریخ زندگی کنم. همین امامی که میگم در حد اگه رابطه شیخ عبدالکریم و امام اول بشناسیم که در حد مرید و مراد محض که مرحوم شیخ عبدالکریم مراد امام است، حالا همین امام در تاریخ دیگه شیخ عبدالکریم نیست به معنایی که باید عمل کنه. خب حالا اینجا بحث است، چه عقلی شیخ عبدالکریم به این نتیجه میرسونه که باید درگیر با رضاخان نشه؟ خب که اصلا حوزه اینه موند که بعدش آقای خمینی بخواد بیاد توی این حوزه انقلاب اسلامی رو بپا کنه، اون باید اون عقل باشه، اون عقل عقل اون تاریخ است. ولی بعدش حالا اینجا ممکن است ما واژه‌ای دین رو بیاریم جا عقل شیخ عبدالکریم حائری، اونجا دینشه است که دارد این حرکت هم میکنه یا عقلش است؟ من نمیتونم تفکیش کنم بین این دوتا یکیه. اما همین عقل و همین دین در یه تاریخ دیگه اصلا جواب نمیده. خب حالا اینجا دوباره بحثه، حالا فهم چیست؟ فهم اون دریافت بسیطیست که هر انسانی خودش حس میکنه. پس کی فهمه؟ فهم دارد اون که اون دریافت تاریخی رو داره. و اگه کسی دریافت تاریخی نداشته باشه و بی تاریخ باشه، بعضیا بی تاریخ هم، اینا فهمه اصلا ندارن، اینا بی فهمای تا زمانه هستن. حالا همینطوره، یعنی که من میگم بیان رو این بمونیم، ما الان در یک شرایط سالم چه تعبیر ببینید چه دریافت بیواسطه ناگهانی داریم. فهم ما اونه، فهم ما قصه حیات تاریخی ماست. حالا اگه کسی انجماد فکری دارد اصلا گشوده نیست نسبت به تاریخش، این تفکر انتزاعی آدم ها متوقف میکنه، اصلا آدم ها منجمد میکنه، آدم ها مرتجع میکنه. آره میموند که زیله یه تاریخی که گشوده شده است. اینا رو ببینید، با محمد صلوات الله علیه تاریخ اسلام گشوده شد. شما تو دل تاریخ اسلام محمد تاریخ تشیع دارید، شما هم پشت نمی کنید به تاریخ محمد صلوات الله علیه، اما تو دل اون یه گشودگی جدیدی براتون پیش میاد. حالا بیان جلو، ما انقلاب اسلامی را در گشودگی تاریخ اسلام و تشیع داریم میبینیم. خب حالا انقلاب اسلامی را شما ذیل گشودگی انقلاب اسلامی نمیدونم 22 بهمن دونا دارید یا بگو هرچی که براتون پیش میاد، اگه ریز میشید ریزی نمیشید که پشت کنید به اون گشودگی. اون گشودگی اگه از افق دون بره در واقع بی تاریخ خواهید شد. ها آره، یا بگو که حرف هگل اینجا خیلی خوب است که این روح هی میاد وسط و خودش رو کامل میکنه. چه اشکال داره؟ یعنی من حرف هگل رو در نسبت با اسلام در فعلیت میفهمم، اسلام هی داره ظهور میکنه و خودش رو کامل میکنه، مهدی میاد نهایت ظهورش است. چه اشکال دارید اینجور نگاه کنیم؟
ما برای اینکه در واقع دوچار بی تاریخی نشیم یا از گسست تاریخی نجات پیدا بکنیم، انگار که این فهمه که دائم بایستی بیاد و گذشت و حاله به هم آشتی بده،
آگشودگیش از بین نره.
دقیقا.
یعنی متافیزیکی که هایدگر، ما چرا اینجا خیلی نزدیک میشیم به هایدگر؟ هایدگر انسان منجمد شده را مد نظر ما قرار میده که با متافیزیک منجمد شده است و مصیبت دوران ماست. من اینم میتونم احساسم برسونم یا نه، یعنی ما واقعا نه با بچه‌هایی که یه قالب هایی از تفکر رو گرفتن و حاضر نیستن که یه گشودگی در خودشون ایجاد کنن، اینا مصیبت ماست. انجماد تفکر پیش میاد. خب حالا ایناش دیگه مشخص شد که حالا این بحث سوال اساسیمون ده، عقل در چه صورت؟ خیلی جمله خوبیه، بخونید.
یه بار دیگه شاید قبل از اینکه ادامه بدیم، چون فکر کنم از دست میره، این جمله که شما گفتین که ما امروز آموزه های دینی داریم اما فهم دینی نداریم، میتونیم بگیم که اگه فهم در واقع آشتی گذشت و حال باشه، همون بحث اطلاق به زمان حال، اصلا فهم اطلاق به زمان حال باشه، آیا میتونیم بگیم که صورت از طریق صورت سلبیش سعی کنیم جمله شما رو بفهمیم؟ یعنی اینی که ما روز فهم دین نداریم، یعنی این که نمیفهمیم دین و کلا سنت چه ربطی به ما داره. یعنی ما وقتی یه متنی رو نمیفهمیم، هر چیزی رو که نمیفهمیم به خاطر اینه که احتمالا حس میکنیم که اون متن حرفی برای ما نداره،
برای امروز نداره،
برای ما خیلی مهمه،
گشودگی
برای ما، حس میکنیم حرفی نداره و نمیفهمیم چه ربطی به ما داره. شاید نمیدونم، من حداقل فکر کنم این جمله شو خیلی مهمه، من اینکه ما فهم دینی نداریم، غیاب فهم دینی رو من تو همین میفهمم، مسئله اطلاق خیلی مهمه که معلوم نیست چه ربطی این حرف به ما داره. و وقتی که متنی، حالا اگه متن شما کل سنت دینی بگیرید، اگه ما نفهمیم، اگه مخاطب نفهمه که چه ربطی به او داره این حرفا، وقتی این ارتباط قطع میشه، خب شما تا قیامت هم که بعض بکنی سخنرانی بکنی، اصلا این تخاطبی حاصل نمیشه و اون وقت بعد چیز میشه دیگه، بعد شما مواجه میشه با یک مجموعه آموزه های انتزاعی دینی که میخوای اینا رو به هر طریقی چیز بکنی، در واقع محقق بکنی، اون وقت شاید اینجا خطر حتی مثلا خشونت و خیلی خطره دیگه، حتی خطر
انکار، تکفیر پیش میاد. چرا نسبت من با این متن به اندازه انبساط و کشف منه؟ هر انسانی اگر که خودش اسیر آموزه ها، غلبه ی آموزه ها نکنه، دیگه انبساطی برای خودش با حقیقت پیدا میکنه. تازه حالا از که متن با شما صحبت میکنه، گفتگو میکنه، میخوام بگم یعنی واقعا هایدگر به عنوان معلم تفکر این تاریخ برای ما ظهور میکنه، برای اینکه نمیخواد یه سری یادی ما بدید و این خیلی مهم. و خطر اینجاست که ما بخوام از هایدگر چیز یاد گیریم. یعنی اگه از هایدگر چیز یاد گیریم، دیگه هایدگر که بالاتر از حضرت محمد صلوات الله علیه نیست، اگه از محمد چیز یاد گیری ولی نری رجوع کنی به حقیقت، در واقع تو همون تکفیریای ارتجاع میشه. ما معلمان تاریخ، حالا انبیا که در جای خودشون، معلمان تاریخ گشودگی به ما میدند تا ما با متون مقدس تازه ارتباط برقرار کنیم. نمیخوان که به ما یه آموزه هایی بدن که ما تازه وسیله همون عجبی که تو دین میگه قیاس کنیم که آقا من بیشتر نماز خوندم پس من بهترم. اصلا بعد بیکار بودی تو نماز خوندی اگه میخواستی فقط با این نمازت کسرت برای خودت ایجاد کنی؟ تو به نابود نماز بخونی که هیچی بودنه در نسبت به حقیقت کشف کنی. خب این فرق میکنه دیگه، یه جور دیگه میشه مسئله. همین که میگن این ادراک یا به تعبیر ایشون فهم متون دینی یک آمادگی قبلی میخواد. من خودم حالا عذر میخوام، حالا دارم اینقدر حرف میزنم، یعنی من میگم ما میریم زیارت، ما از امام چی میخوایم؟ جز میخوایم امام بر ما بگشاید عالم را. ما غیر این، آخه مثلا ما خواهیم نمازمون رو قبول بشه، اصلا یعنی چه؟ من این واژه رو نمیفهمم، یعنی چه که خدای نماز من قبول بشه؟ قبول شدن یعنی این که آقا عالم بر من گشوده بشه، در نسبت من با حقیقت حجاب ها برطرف بشه، کم حجاب باشه. این میشه اسمش عبادت، زیارت، اینا یه همچین نسبتی با حقیقت. یعنی در واقع گشودگی ما پایدار بمونه، نه اینکه تازه ما با چند تا عبادت کثیر گشودگیمونم بسته بشه، من با ایشون خودم مقایسه کنم بگم نه من ماشاءالله بهترم. خب این که تمام شد دیگه، اصلا سقوط کامل پیش میاد. حالا دوباره جمله را، حالا که آقای معظم ول نمیکنه منم ول نمیکنم. اما اگر از فهم و درک یافته بی واسطه و ناگهانی و بسیط و بیچون و چرا مراد باشد، حالا همه بحث درست میشه. یعنی ما اینا فهمیدونیم یه حسی است که برای خود ما پیش میاد. خب حالا من یقین میدونم که این برای همه ما پیش میاد. ما باید خطراتی که این چشمه یه جوشان خشک بشه رو بشناسیم. کبر، خودخواهی و عکسش، عواملی که این چشمه را جوشان نگه دارد همین عباداتی است که روبرو ما میگذارن. تواضع، اون شما از عبادت میکنید به چه معنا؟ اثبات عبودیت خودتون دیگه. یعنی در واقع خودتون میخواین از وسط بکشید کنار تا حضرت حق بدرخشه. نه قبله، میگه که اگه اینا بگید پس دیگه این که میگن که وقتی از اعتقاد سخن میگوییم آیا این اگر مراد فهم دیوید هیومیست یا فهم کانتیس از عقل، میگه اگه اینا واجد پس در واقع مسامحه واقع شده. پس فهم اینا نیست، فهم دیوید هیومی یا دکارت یا کانتی اینا نیست، فهمینه. اگه فهمینه پس اونا فهم نیست. میخوای اینو بگه حرفش هم درسته.
فرق فهمی که بین اونا هست با فهمی که حالا باوری های دیگه، های دیگه یه فهم پیش داشتش معناه و معنا پیش داشتش معتبر این باشه که انسان اگزیستانس داره.
بله.
و شما وقتی به یه چیزی توجه میکنی اون براتون معنا پیدا میکنی و وقتی معنا پیدا کرد و اونا میفهمی و بعد که فهمیدی میتونی تفسیرش بکنی
در نسبت وجودی، در نسبت وجودی هم تازه وارد
میشه. بعد که تفسیرش میکنی میتونی اینو بفهمی. وقتی فهمیدی تفسیر میکنی بعد میتونی این رسو به بحث گزاره یا همون قضیه، یعنی بعد از فهم تازه بحث گزاره و قضیه مطرح میشه. اما این معنایی که پیش یعنی مثلا ما همین بحث دین که شما فرمودید، دین رو اگر معناش رو نفهمیم، یعنی ارتباط باش برقرار نکنیم، معناش رو نفهمیم چه رو به فهم درمیم،
نه گرفتار
بعد تفسیرم نمیتونه بکنیم،
متحجر میشیم نسبت بهش.
اینجا با اونس هم خیلی مهمی، شما گفتی خیلی نکته مهمی، چون های دیگه تعبیری داره، میگه فهم رو تعبیر میکنه به ویش آف اتواس فرشته، فرشته یعنی فهم، فهم رو در نسبت با اون فهم رو اونس با یه چیز میدونه. این فهم رو بیده
توجه رو میگه معنوس ایستایی وقتی آره. تو توجه به یه چیزی میکنی و به قول شما اونس با اون میگیری اصلا این معنا پیدا
کنی،
اصلا معنا چون سما
همین اصلا فهم یه اونس
معنا اصلا نداره. تا وقتی اون اگزیستانس من نباشه این اصلا هیچ معنایی نداره.
یعنی بخواهم بگیم خیلی مهم، ما فهم دیگه اینجا اونس وجودیه، دقیقا هم مرتبط میشه با اون رفت. یعنی مثلا اگه که ما به جای ماه رمضون مثلا از روز یکی فروردین تا روز آخر هم بشیم صف بکشیم و قرآن بخونیم، تا زمانی که این قرآن با ما سخن نگه نفهمیم این عبارات چه ربطی به ما داره، به فهم ما در نمیاد. حالا باید اون سواب شرقی اینا رو داشته باشه گرد من نمیدونم اینم چیه، ولی این وقتی که من مورد خطا قرار میگیرم در اونس قرار میگیرم، من نفس میشم به اون وقتی که فهم بیدم
وقتی برقرار میشه اصلا معنا دیگه نداره، معنا نداشته باشه به فهم در میگیرم بعدش نمیتونی تفسیرش کنیم.
نه دیگه میشه اطلاعات و خودش حجاب است دیگه، العلم و حجاب الاکبر همین است. اطلاعات اگه شد خیلی بد. خب بریم جلو، نکته خوبی بود.
فاوز میخوام این بحث فکر کنم اگه این نکته که آقای امینی گفت که های دیگه فهم رو معنوس بودن با چیزی، یعنی فهم چیزی معنوس بودن با چیزی در نظر بگیری و کلا از بحثی که شد به نظر شما میشه این فهم رو هم ذکر
در نظر گرفت ذکر به همون معنی که قرآن میگه. آره. خدا میگه این ذکری برای
یعنی نظر به حقیقت به صورت انکشافی. ذکر معنیش اینه وا، نظر به حقیقت به صورت انکشافی. برای همینم به هم تذکر میدید، یعنی افق جلو هم میگشایید. فذکر انما انت مذکر. این ادامه های خیلی عجیبه، لست علیهم به مسیطر. بنا نیست تو تحمیل کنی چیزی را به این، تو بگشا براش.
ببینید غیر از این یه حیثیت دیگه هم انگار ذکر داره. یعنی خواجه عبدالله جمله مثل این مال خواجه عبداللهی که میگه که ذکر در واقع بارهای گران رو از روی دوش عارفان بر میداره. یعنی من فکر میکنم که من اینجا ذکر رو شبیه معوا میفهمم، انگار ذکر اون چیزیه که به معنی حقیقی کلمه که انسان میتونه در اون سکنا مگزینه و میتونه پناهگاه حتی فهمیده بشه. یه چیزی که شما گفتید
آخرش تو دلش هست.
اخو ببینید اینجا اگه فهم یه همچین چیزی باشه، نفهم بودن ما از حیث دینی یه فاجعه خیلی بزرگه
و پیش اومده متاسفانه از خیلی زیاد. یعنی ما از فرهنگ اهل البیت که تقریبا جدا شدیم، نفهمی دینی خیلی غلبه داره دنه. بیش از این حد هست.
عقل در چه صورت در برابر ایمان قرار میگیرد؟ این امر در صورتی اتفاق می افتد که عقل به صورت علم نظری دور از زندگی در آمده و ایمان مجموعه ای از اعتقادات جاری و رسمی تلقی شده باشد. در این صورت چنان که قبلا اشاره شد، نه این مقدم است و نه آن، زیرا اصلا تقابل وجهی ندارد و عقل و اعتقاد دو امر متباین و بیگانه با یکدیگرند و اگر بحثی در تقابل آنها بشود، یک امر اتفاقی و عرضی و اجتماعی است. تقابل میان عقل و ایمان اگر وجهی داشته باشد، نه از آغاز بلکه بلا فاصله بعد از مرتبه ادراک بسیط است. یعنی اولین جایی که تقابل میتواند مطرح شود در مقام عقل تفصیلی است. فلسفه هم از همینجا آغاز میشود. ایمان احساس تعلق جان به جایی و چیزی است و عقل در بهترین صورت دریافت و درکی است که فهم آدمیان را نظم می‌بخشد. ایمان ممکن است قرین این عقل باشد، اما فرع و ناشی از آن نیست، چنان که عقل هم در پی ایمان نمی‌آید. هرچند که ایمان می‌تواند زمینه برای قوام صورتی از عقل باشد. به نظر می رسد که این اختلاف به نظری باز می گردد که دو طرف نزاع به ماهیت انسان دارد.
حالا اینجور بخونیم که دو طرف نزاع به ماهیت انسان نظر دارن. اون نظر اینجا بیاریم. اینجور میشه. ایمان به نظر می رسد که این اختلاف به نظری باز می گردد که اون نظر چیه؟ که دو طرف نزاع به ماهیت انسان نظر دارن. یعنی دو آره من میخوام فقط بگم تفصیلش بدیم. بله.
به نظر میرسد این
اختلاف
به نظری باز
میگردد
که دو طرف نزاع، یعنی یه طرف
میگه به ماهیت انسان، به ماهیت انسان چی داره؟ توجه داره. خب پس دعوا در واقع این است که آقا این انسان چه جنسی است که حالا ما میگویم عقل مقدم است یا ایمان مقدم است. میگه این از اینجا پیش اومده است. احتمالاً بحث ادامهش روشن میکنه. من سکوت کردم.
به نظر میرسد که این اختلاف به نظری باز میگردد که دو طرف نزاع به ماهیت انسان دارند. آن که ماهیت آدمی را عقل میداند و انسان در نظرش حیوان ناطق است، هرچه جز عقل در وجود انسان بیابد آن را امر عرضی می انگارد.
خیلی حرف عجیبیه، دقیقی است، قبولت بینید. این یه حرف درستیه که آقا اگه بگوی انسان حیوان ناطق است به معنای انسان حیوان مدرک، پس هر چیزی که غیر اینه عارض است بر انسان، اصالت ندارد بر انسان. بازم یه دوباره بخونیم.
آن که ماهیت آدمی را عقل می داند و انسان در نظرش حیوان ناطق است، هرچه جز عقل در وجود انسان بیابد آن را امر عرضی می انگارد. ایمان و اعتقاد هم نمی تواند مستثنا باشد. البته این فهم هم صورت‌های متفاوت داشته است. آشناترین صورت آن این است که انسان حیوانی است که علاوه بر صفات حیوانی از عقل هم بهره‌ای یافته و در وجود او عقل بر مجموعه‌ای از صفات حیوانی افسوده شده است. تفسیر دیگر حیوان ناطق این است که ترکیب صورت و ماده ترکیب انضمامی نیست بلکه اتحادی است، یعنی چنان نیست که دو جزء حیوانیت و عقل یکی زائد بر دیگری باشد، بلکه هر دو در یک وحدت جمع شده اند. با این تفسیر حیوانیت انسان با حیوانیت حیوانات دیگر تفاوت دارد و عقل او هم نمیتواند عقل مفارق و مجرد باشد. چگونه عقل با حیوانیت در آمیزد و در این آمیزش بر سر عقل چه می آید؟ آیا عقل و حیوانیت پیش از در هم آمیختن اجزاء مستقل و متعین بودند و سپس با هم ترکیب شده و در اتحادشان امر تازه ای پدید آمده است؟ در این که انسان موجود ممتاز است یا به تعبیر حافظ وجودش معماست حرفی نیست. هزاران سال کوشش شده است که این معما کشف شود و البته کشف‌هایی هم شده است که این تعریف که انسان حیوان ناطق است گرچه معما را کاملا نمی گشاید روشنی بخش است.
چرا پس این شد بالاخره نسبتی بین عقل و ایمان؟ اگر عقل را اصیل بگیریم خب ایمان می شد عارضیش دیگه. اگر بگویم نه ترکیبی است از جسم و عقل، حالا باز دوباره سوال میشه که نسبت بین ایمان و عقل چی میشه؟ این بالاخره این معمایی است که تا حدی میتونیم روشن کنیم. حالا بعد که حرف نیچه رو میزنه به هر صورت این سوال هست تا آخر میخواند یه جواب بدن که ما رابطه بین عقل و ایمان رو چطوری باید تفسیر کنیم؟
دادم و ازشون دیگه کردن خیلی مهمی شد. قبلن هم اشاره کرده بودن به عقل بسیط و عقل مرکب. ببینید وسط صفحه میگن که تقابل میان عقل و ایمان اگر وجهی داشته باشد نه از آغاز بلکه بلا فاصله بعد از مرتبه ادراک بسیط است. یعنی اولین جایی که تقابل میتواند مطرح شود در مقام عقل تفصیلی است. فلسفه هم از همین جا آغاز میشه. یعنی اگر ما بریم به در واقع مقام ادراک بسیط یا اون عقل بسیط، تقابل عقل ایمان وجود نداره. میتونیم بگیم اونجا ما فقط با یک چیزی مواجهیم به نام رخداد حقیقت و ادراک این رخداد حقیقت همون فهمه یا همون عقل بسیطه یا همون ادراک بسیط
که نظم میده به اون ادراک، یعنی عقلی که نظم میده به اون ادراک،
اون عقل تفصیلی از پی اون عقل بسیط میاد. اینجا اینو میگن رد میشن. بعد من فکر میکنم که
چاخه سوال اصلیش سوالش این است عقل در چه صورت مقابل ایمانه، در برابر ایمان قرار میگیره؟ ما کدوم عقل، یه نمونه بعدی که آورده
اگه شما عقل تفصیلیه،
خب شما وقتی که عقل و اصل انسان و عقل بگیرید پس دیگه باید ایمانه چه کار کنید؟ عارض برش بگیرید دیگه. این یه نحوه از تعارض بین عقل و ایمان شد. حالا این موارد را چون حالا بعدش میفرماند که ما به طور کلی حالا با این تعبیر تغییر به جای اینکه عقل زندگی و سیاست به طور کلی عمل مردمان را ببرد، حیات راهبر شده است. میاد یه همچی بحثی را میکنن که این دو طرح چطور جمعش ما بکنیم.
بابوله. خب حالا اگر تعریف انسان به این باشه که عقل مثل حیوان ناطق، اینجا بحث پیش میاد که اصلا
عقل رو اصل میگه
زایی نیست، تقابلی نیست بین عقل و ایمان. درسته؟
چرا
هست؟ اگه که انسان و حیوان ناطق بود
چرا؟ چون وقت در واقع انسان مدرک دیگه، یعنی حیوان مدرک بگیریم، یعنی حیوان عاقل بگیریم، پس اصالت شما میشه چی؟ عقل. پس ایمان چی میشه؟ عارض میشه.
نه تقابلی که شروع میشه، پس اینجا تقابل هست. اما اگر که انسان حیوانیت و ناطقیت انسان رو دو تا یه چیز بگیریم اینجا دیگه
باز اینجا یعنی باز من یعنی تا حدی مسئله حل میشه. اینجا چرا حل میشه؟ یعنی که شما دیگه اینجا نمیدن عقل و اصل بگیرید. بعد میفرمان که حرفی نیست، هزاران سال کوشش شده است که ما عمل کرد، البته کشف هایی هم شده است. این تعریف که انسان حیوان ناطق است گرچه ما اما را کاملا نمی گوشد. انسان حیوان ناطق است تو تعریف دوم به چه معناست؟ به معنی اینکه انضمامی نیست، اتحادی است. خب میگن که تا حدی حل میکنه مسئله را. بعد مثلا نیچه را میزنن که عکسش کرد دیگه. حالا بازم اینجا باید ببینیم،
یعنی اگه انضمام باشه اصلا دیگه تقابلی نیست مطرح.
نه اصلا انضمامی رو مقابل
اتحادی گرفتن.
من میگه اصلا این انضمامی نیست، یعنی اینجوری نیست که این در واقع یه حیوانیت وجود موجود بوده و یه عقلانیت و اینو
مولا صدرا حرفش همینه. یعنی مولا صدرا هم اصلا قبول نه، میگه خود یه پدیده است که همطور شدت پیدا میکنه. میگه حیوان است و شدت وجود پیدا میکنه میشه انسان. پس نه این که برش هم شده است، داریم دیگه که یعنی نه نطفه شدت پیدا میکنه میشه حیوان، چون نطفه نباته، بعد حیوان شدت پیدا میکنه میشه انسان. خب حالا شدت وجودی پیدا کرد، نه اینکه عارض شد برش یه چیزی. حرف خوبی است در جای خودش.
ولی انگار این تقابل عقل و ایمان وقتی اتفاق میفته که لوگوس، اون لوگوس هراکلیتوس، اگه برگردیم به تذکرهایی که هایدگر داده و اشاراتی که داشته، انگار وقتی اون لوگوس هراکلیتوس که اصلا هراکلیتوس میگفت یه لوگوسی هست، این لوگوسی هست، لوگوس هم سخن وجوده که اصلا تفکر در واقع گوش سپردن به این ندای وجوده، که حال دیگر هم میشونه به هراکلیتوس برمیگرد. و ببینید تو ارسطو وقتی که اینجوری میشه جنس و فصل و صورت و ماده نمیشه، اون لوگوس تبدیل میشه به لوگیک، به منطق تبدیل میشه. اینجاست انگار که دقیقا عقل تفصیلی رو اینجوری انگار من میفهمم که وقتی که لوگوس به لوگیک تبدیل میشه دقیقا انگار تقابل هم شروع میشه. اما اگه برگردیم ببینیم که لوگوس چیه، به اون معنی که مثلا هراکلیتوس میگه، انگار تقابل حد دقیقا کم رنگ میشه. شما اینو تو هایدگر میبینید، این هایدگر همینی که قائل به اینه که فلسفه یکی از انهای تفکره، یه جورایی به نظرم داره بابی رو باز میکنه برای رفع تقابل عقل و ایمان. به نظرم
داریم من خود بحثم یه جوری میخواد اینا برای ما حساس کنه. حالا بریم جلو ببینیم میتونه خود بحث جمع کنه مطلبا.
این تعریف که انسان حیوان ناطق است، گرچه معما را کاملا نمیگشاید، روشنی بخش است. چنان که فیلسوفی مثل نیچه نیز که تعریف حیوان ناطق را درست نمی دانسته، نطق و حیوانیت را نگاه داشته و جای آنها را تغییر داده و انسان را ناطق حیوان دانسته است. در این تغییر نطق دیگر صورت انسانیت نیست. حیوان هم به جای اینکه شأن ماده داشته باشد، صورت شده است. در این تغییر با اینکه دو جزء مقوم حفظ شده است، ماهیت انسان دیگر آنچه فیلسوفان سلف می گفتند نیست. یعنی به نظر نیچه انسانیت انسان در عقل نیست، بلکه در حیات است. حیوانی که نیچه گفته است باید به معنی صاحب زندگی یا صورتی و وجهی از زندگی گرفته شود. اگر تعریف حیوان ناطق ثباتی به انسان می داد، بیان نیچه ثبات را از موجود انسانی می گیرد، زیرا حیات امر سیالی است که دگرگونی هایش را به دشواری می توان پیش بینی کرد. وقتی عقل صورت انسانیت باشد، علم و اخلاق و باید و نبایدهایی با آن ملازمت دارد و اگر جای آن با حیات عوض شود، در علم و سیاست و اخلاق نه دگرگونی به معنی متعارف لفظ، بلکه واژگونگی پدید می آید. زیرا با این تغییر به جای اینکه عقل، زندگی و سیاست و به طور کلی عمل مردمان را راه ببرد، حیات راهبر شده و حتی عقل هم در تحت راهبری حیات قرار گرفته است. در چنین وضعی به درستی نمی دانیم عقل چیست و ایمان کجاست که بگوییم کدام مقدمند.
پس در واقع ما طالبه چی رسیدیم؟ به این رسیدیم که ما این دو تا را داریم. بله. خب تا اونجا بحث بر این شد که ما بالاخره باید ببینیم تقابل ایمان و عقل از کجا به وجود میاد. یه بحث سر این است که ما اگر که اصل را به عقل بدیم، تقابل ایمان و عقل به وجود میاد، اما ایمان میشه عرضی. یه وقت اسم میام نه اصلا نمیام اصالت رو به عقل بدیم، انسان عین عقل بدونیم، بلکه میام میگم انسان حیوان ناطق است اتحادن. خب حالا پس اینجا عقل است وسط و روبروش ایمان است یا نه اصلا عقل وسط نیست؟ چرا کدوم عقل اومد؟ عقلی انسانی اومد که این انسان حیوان ناطق است، نه به معنای این که حیوانیت عارضه شده است، بلکه یه پدیده. اینجا تعبیرشون حتی این است که در اینجا عملا آیا این عقل چگونه عقل با حیوانیت در آمیزد، بعد می فرمان که این چنان در هم آمیخته است که و سپس با هم ترکیب اتحادشون امر تا در این که انسان موجود ممتازی است. خب حالا چی شد؟ یعنی در اینجا دیگه عملا شما نمیتونید بگوید عقل یا ایمان، چرا؟ چون یه عقل نداریم یه ایمان رو به رو هم، بلکه یه موجودی است که عقلش تقلیل پیدا کرده است در حد آمیزش با حیوانیت و یه همچی پدیده ای دارید. همین تا اینجا. بعدم اومد گفت که بعد نیچه هم که میاد اصلا یه طوری میگه که حیات وسط میاد، انسان با بله
اگر ما اینو بگیم که
ناطق
حیوان، ناطق حیوان یا بگیم مثلا حیات، دیگه اصلا تقابل بین عقل و ایمان
نمیشه. این تا بعد در شماره 9 میان یه بحثی تحت عنوان این که
سخن این چه خطرناکه، یعنی شما میگیم که توی این جمله استاد واقعا خیلی عالی توی این چند خط گفتن، فکر کنم وقت میفهمیم چرا نیچه میگه من دینامیتم.
ببینید چون شما دیگه هیچ ثباتی را دیگه برای خودتون نمیگذارید.
حالا ثبات مدرنا، یعنی ما برگشتیم به همون لوگوسا، یعنی این نامیته برای همین لوژیک، برای همین عالم مدرن، یعنی
آره منم خواهم که
میاد اخلاق وسط میاره، ایمان وسط میاره، عقل وسط میاره، نظم وسط میاره. اینا میگه آقا اینا اصلا برای چی اینا مطرح شده؟ چون لوگوس وسط میاره. اگه لوگوس وسط باشه که اصلا ما دیگه اخلاق اسلامی نداریم، کلام اسلامی نداریم، اینا دیگه اصلا وسط نمیان. اگر من فکر کنم که طریقت نیچه وقتی انسان رو به حیوان میدونه، در واقع همه چیز نابود داره میکنه، یعنی نابود داره به معنی منفی
نمیدونه. آره
چی؟ یعنی آقای نهیلیسم تمام عیاری که نیچه میگه، میگه من نهیلیسم تمام عیارم که همین میخوام بگم که خلاصه مواجه شدن با سخن نیچه اصلا آدمو بیتاب میکنه، یعنی اینجوری نیست. این که الان داره میگه که اصلا خلاصه اصلا اخلاق و سیاست و نهایتی وجه میشه، چون میرید حالا درسته که در واقع های دیگر هم میاد تاریخ متافیزیک و که تاریخ تبدیل لوگوس به لوگیک رو نقد میکنه، اما هایدگر اینجا به نظرم اختلاف جدی با نیچه داره. یعنی هایدگر نهیلیسم به تمام عیار نیست، هایدگر دینامیت نیست، هایدگر انسان رو ذات انسان یا صورت انسان و حیات نمیدونه من که نیچه میگه، و هایدگر تفاوت جدی داره. شما اگه بخواید این تمایز به نظر من هایدگر و نیچه رو خوب بفهمی، اینجا تئوری داخل میتونه کمک بکنه. این دریدا قائل به اینه که از نیچه هم نیچه ای تر. زمان اون را جمعه متن و اینا میگه، مثلا دریدا میگه که کلمات نشانه، لباس زبان یک شبکه نشانه هاست. اگه من میخوام نهیلیسم رو بی‌معنایی معنا بکنم، دریدا اصلا قائل به هیچ معنایی نیست. میگه ما فقط با خوانش متن از نشانهی به نشانهی دیگر فرو میغلطیم و همیشه در واقع انکشاف معنا به تأخیر میفته. اصلا اون عنوان کتابش از تفاوته، تفاوتی که میگه مقصودش همینه، یه جورایی میخواد تأخیر معنا رو بگه. و اصلا شما درگیری جدی با خود هایدگر داره دریدا. خب میگه نیچه رو من میخوام بفهمم، باید به دریدا نیاز داریم. اصلا میگه که هایدگر خودش متافیزیسیانه، چون آخرش در جستجوی هستیه و به دنبال فهم و اونجوری معنایی هست. یعنی میخوام بگم که اگر نیچه رو خوبش نظر بکنی، من واقعا به عرصی پناه میبریم.
اما
آخه بسیار دشوار، میخوام خیلی دشواره مواجهه
از این طرف هم ببینیم های دیگر از نیچه بیرون اومده. این بحث که مطرح کنه انسان حیات هست، این همینه که بعد از پشت بیرون میاد که انسان اکزیستانس داره.
دقیقا
انسان ثابت نیست، تو اگزیستانس داشتن انسان از همین حیات بیرون اومده
و نف و تقابل بین ایمان و عقلم رها دیگه نجات پیدا شما میکنید در نیچه با بلد. یعنی شما در نیچه در یه افقی قرار میگید که این دو تا دیگه نیست یا حیات جلوتونه حالا این حیات حالا به قول شما یهو بی انان میشه تا کجا میره قبول است در این حیوان ناطق از ثبات هست عقلا میتونید برش عارض کنید اخلاقا میتونید اما از اون ورم یادتون باشه که آخرش با یه پارادوکسی روبرو میشین که ایمان یا عقل این خیلی چیز بدیه که ما گرفتار جایی میشیم که ایمان یا عقل هیچ فهم کنید میتونید آزاد بشید شما نه در حیوان ناطق به معنای اصالت دادن به عقل آزاد میشید از تقابل بین ایمان و عقل نه در معنای دوم خب پس شما آخرش این افقی که نیچه میگشاید که شما چرا خودتون رو مشغول یا ایمان یا عقل کردید شما خودتون رو مشغول حیات بکنید در دل حیات هیچ چی دیگه نمیمونه هیچ چی به معنای این که نه عقل به معنای عقل
هیچ چی نمیمونه اما لبوت ظهور میکنه
خود حیات بگو خود حیات ظهور میکنه
لوجیک کامل نابود میشه خونه اونسه ما که داره نابود میشه من میخوام بگم همه چیز با نیچه نابود میشه یعنی شما ما باید نیچه رو مثلا نسبت به شوپنهاور حتما بفهمید شوپنهاور به جز داستایوفسکی شوپنهاور یکی از آموزگاران نیچه است هرچند نیچه بعد ازش عبور میکنه یعنی شوپنهاور تو کتاب جهان به مثابه اراده و تصور ببینید در حد شاگرد کانت هم است دیگه وقتی میگه جهان به مثابه اراده و تصور دقیقا همون تمایز نومن و فنومن کانت رو پذیرفته مطابق خیلی بدتر از کانته خیلی خطرناکتر از کانته خطرناکه میگه یعنی خیلی وحشتناکتر از کانته تفکرش تفکرش خیلی عظیمه ولی میگه نومن یه اراده کوره مثلا شما اون جمله شوپنهاور باش بخواید چیکار کنی اصلا میگه که میل جنسی که حتی زن و مرد نسبت به هم دارن این فریب اون اراده کوره برای اینکه همچنان بشر رنج بکشه خب میگه نه یعنی زندگی که نیچه داره میگه از من بازگشت جاودان همانو که میگه شما انگار که واقعا در گرداب پوچی میفتید
فرو ریختن همه چیزی که فرو ریختنیست که نهیلیسم هم نتیجه میشه پشتش یه روزی یه روز روشنی هم به افق یادم من میگم چاره ای جز این دارین شما بالاخره در دل این مفهوم ایمان و مفهوم عقل باید جون بکنید نمیتونید نجات پیدا کنید الا اینکه بیان از این آزاد بشید این آزاد شدنش فقط با حیات ظهور میکنه خود حیات نفس حیات یه چیز گسترده ایست که شما حالا مثال میزنم شما نفس خودتون و نفس ناطقون چی حس میکنید جز حیات شما فقط حیاتید برای همین هم شما از بدنتون که میاد بیرون که از خودتون که حیاتید بیرون نمیاد که بدنتون بی حیات میشه
این نفس شما میفهمید نفس ناطقه یعنی خواهد شما قاعده به یه لوگوسی
نه من آزادم از این نفس ناطقه با من حس حیات رو میگم خودم
حیاتی که نیچه میگه ببین من میخوام یه چیزی رو بگم میخوام بگم من آقای دکتر داوری که اومده بودن یه چیزکی نوشته که در گل آخر گیر کرده بودم بعد تعبیر کرده بودم وحشت از پرسپکتیویسم نیچه که بعدشون گفتن که چرا وحشت بود پرسپکتیویسم وحشتناکه میخوام بگم ببینید فقط یه چیز میمونه ذات موجود اراده معطوف به قدرت یا اراده به قدرت
نه اینا کدوم نیچه است این نیچه است که نتونست از گرفتاری شعور کشفی خودش درآد ببینید گنگاهی دیوونا حرف حسابی میزنن دیگه یعنی این افقی که جلوش با گذشته است افق مثبتی است که خودش گرفتار شد چون همه چیزش از دست داد آره گرفتاره یعنی واقعا خود نیچه اراده معطوف به قدرته یا وقتی هیچی جلوی خودش نمبینه که بتونه بهش رجوع کنه مجبور است برای رفع خلأ خودش قدرت بیاره جایگزین کنه نم دیدین تعبیراشو که مثلا میگه محمد صلوات الله علیه پیغمبر است آ عیسی است بی خودسو یعنی دیدین که میگه عیسی زنه آ دین زنان است به درد محمد دین شمشیر است ببینید پس یه جاهای دیگه هم میتونه خودش هم تعریف کنه حالا نتونست یا همون زردشتی که چنین گفت زردشتش نشون میده که یه جاهایی را حس کرده است، ولی نتونست. من خودم نظرم اینه که اگه نیچه یه افقی مثل افق دین اسلام داشت، یعنی امیرالمومنینی که کشف جلو آدم میذاره اما هیبتا نمیبرد، اراده معطوف به قدرت در کنار یه کشف الهی، نیچه دیوونه نمیشد. نیچه دیوونه شد که همه چیز از دست داد، هیچی هم پیدا نکرد.
ببینید محال این چیزی که گفتم این تفسیر به طور خاص هایدگری دیگه، که هایدگر برجسته میکنه اینو و میگه که نیچه اصلا این وجود موجود و موجود رو اراده به قدرت میگه. شما وقتی که خلاصه خواستگاه تفکر نیچه رو ببینید که خب یکی از خواستگاه جدی شوپنهاوره، وقتی نیچه اراده به قدرت میگه انگار تنین شوپنهاوری داره و در این حال تنین کانتی داره.
شما
میخوام بگم اینو در نظر بگیریم، ببینید سخن من که این نه نیچه بصیرتش اصلا جایگزین نداره، ولی میخوام بگم که این که اینجا آقای دکتر میگن که در چنین بعضی به درسته میدونیم عقل و ایمان رو خلاص همه چیز دود میشه به تعبیری که
اما خوب اما به نهایت قشنگی رسوندند جمله را. بازم دقت کنید، بفرمایید در چنین وضعی به درستی نمیدانیم عقل چیست و ایمان چیست، خوبه یا بده که به اینجا برسی؟ من میگم خوبه، یعنی ما این تقابل بین عقل و ایمان رو ازش نجات پیدا کردیم.
شما این صفحه 249 رو میخواین چیکار کنیم که ایشون تقابل عقل و ایمان رو، یعنی من حداقل مثبت نیست آی دکتر اینجا به
آره
لوگوس نزدیکترن تا به در واقع نهیلیس.
من این ادراک بسیط ادراک سطحی میبینم ها،
ولی صفات قبل حالا دقیقا یا تو این مقاله بود یا تو مقاله قبلی که به صراحت میگن که
یعنی شما وقتی انتزاعی میشه ذهن دون به اولین جاییست که این بحث پیش میاد، یعنی وقتی شما ذهنتون انتزاعی شد میگن عقل یا ایمان، در صورتی که در حیات متعالی عقل و ایمان نیست که یه نور از جلوتون.
خب نه ببینید ادراک بسیطو که اصلا منظورش این نیست. شما این صفحه 211
آره اون بالا
هم پایینش 211 پایین اصلا داستان از اینجا شروع میشه دیگه. خط سوم از پایین میگن که میگن مثلا میپرسد به این جهت است که مثلا میپرسد در تقابل عقل و ایمان عقل مقدم است یا ایمان. افلاطون پرسش را به این صورت مطرح نکرده که عقل جهانشناس رو داره قبلش میگه، او میدانست که عقل استدلالی نمیتواند اول باشد و به صراحت میگفت که عقل تفسیری بر عقل بسیط بنا میشود. عقل بسیط که من دارم همون ادراک بسیطی که اینجا دارم میگن، عقل بسیط عقل استدلالی و تفسیری نیست و حتی درکی پیش از حکم است و به روح در نیامده است. تو پرانتز میگم ملا صدرا هم با این نظر افلاطون موافق بود. بعد حالا ادامه میدم، میخوام بگم اینجا من خودم نظر استاد داوری رو به این نزدیکتر میبینم، یعنی میگن اگر ما بریم به سمت فهم، یعنی نجات پیدا بکنیم از حساری که عقل تفسیری برای ما درست میکنه و به ادراک بسیط نزدیک بشیم، اونجا تقابل عقل و ایمان از میان برداشته میشه و میتونیم
بگیم
اصلا یه چیز میشه.
با همین شرحتون جمله رو یه بار دیگه میخونیم. تقابل میان عقل و ایمان اگر وجهی داشته باشد نه از آغاز، بلکه ببینید پس در مرحله اول که کشف است که دوتا نیست که یه نور است، اگر وجهی داشته باشد نه از آغاز بلکه بلافاصله بعد از مرتبه ادراک بسیط.
چیه که ادراک تفسیری؟ همین،
یعنی اولین جایی که تقابل میتواند مطرح شود. خب وقتی اینکه
وقت اجازه بدید، یعنی اولین جایی که تقابل میتواند مطرح شود در مقام عقل تفسیری،
عقل تباری کلا پس در عقل بسیط نیست. خب حالا عقل پس ما میام اینجا میگم کی پیدا شد این دوتا با این فرد، یعنی حالا چه عقل وسیطا بگیرید، عقل اولیه، من اولیه را میگم ساده، نه عقل متعالیه رخ دادی، حالا همون هم که شما میگیرید آخرش به هر صورت پس کجا پیدا میشه؟ وقتی که ما فکر میاد وسط، وقتی انتزاعیات میاد وسط، این دوتا پیش میاد. خب حالا اگه ما بخوایم آزاد بشیم چه کار کنیم؟ ما باید از این تقابل آزاد بشیم، باید چه کار کنیم؟ ما باید اصلا از این کانتکست، از این بستر، از این سبک درای از این درم همون حیات جلو خودمون ببینیم.
حیات باید رجوع کنیم که دوباره باید برگردیم به ادراک
بسیط. خب ادراک بسیط همون جنس حیات نیست؟
چرا نسبت داره باهاش؟ ولی من فکر میکنم که در کل البته ایشون که
نه چیزی بدی نیست اینا فکر کنیم. باب قشنگی باز شده.
من میگم که مسئله ما در به تری ما با نیچه هم قرار نیشه. نیچه رو باید بریم تجربهش بکنیم. ولی اولا هولناک بودن تجربهش و با وحشتناک بودنش رو اگه بتونیم بفهمیم خیلی خوبه. بعدم این که آخرش مسئله حل نمیشه. آخر اگه حل میشد با این چیز که شما فهمیدید، اینی که نیچه تو سن کم مثلا اون اتفاقات دلخراش براش میفته.
من
ببینید 11 سال توی اتاق و تقریبا بسته بودنش و کسی نمیتونست نزدیک بشه بهش.
آخه
میگن این نشون میده که در این اینکه این متفکر بزرگ این رخداد و هولناک رو تجربه کرده، در این حال آخرش اون معما رو پیدا نکرده. آخرش مشکل حل نشد.
نه نشد. اما کتاب راه‌های جنگلی هست، نم دیدید یا نه؟ یه تیکر نیچه را از هایدگر میاره، یه جور هایدگر نیچه را مطرح میکنه که انسان مجبور است نسبت بهش جایی برای تفکر باز کنه. مفصلا بحث کرده، یه قسمت خوبی صرف هم نظر خود هایدگره، با یعنی آقای اسعدی ترجمه کرده است این متن. و خب حالا به نظر من خوب شد این بحث شد، چون ابهامات زیادی ما داریم همه. حالا اگه حل نشد ولی قدرت تفکر بهمون داد نسبت
به. بسیطه و
آره، اما نتیجه این میشه که ما فوق تقابل بین عقل و ایمان هست. یعنی یه چیزیست که بیرون از، یعنی تو فضای عقل وسیط شما موضوعی به نام تقابل عقل و ایمان ندارید. حالا میاد پایین تر پیدا میشه، مثل هر نوز
مثلا بخاطر همین بسیطه.
بله بله. خب این نوت میخواین نورم بخونیم؟ خب پس اگه شیش آقای خانی ها که نمیرد
افقا باز کرد که مایی که داریم تو برسیم با حیات نگاه کنیم. ما اگه به عالم با حیات نگاه کنیم درسته همه چی رو بگیم، اما امیدرم داریم اونجایی که دست ما روش بندم بکنیم داریم. ما که میتونیم این کار رو بکنیم، مثلا مایی که اهلی که داریم قرآن داریم
توحید
اون طرف برامون کامل فرو میریزه. اخلاق اسلامی، کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، همه فرو میریزه درسته. اما خود اسلام باقی میمونه برامون.
تازه کدوم اسلامی
چی واقعه بوده؟ اگه واقعا قائل بشید این تجربه بکنید تو این چریه، شما فقط هیچی از چی؟ هیچی از اون چیزایی که هست باقی نمیمونه. همه چیز از اون چیزایی که هست فرو میریزه. دارم من میگم یه وقتی اخلاق اسلام فرو میریزه چی دیگه؟ نیچه خیلی چیز وجود عجیبیه. شما این مثلا نیچه اصلا حق میگه که حقیقتی وجود نداره، تنها تفسیر امور واقع هست. خب وقتی که مثلا ضد افلاطونه، شما آخرش ما تهی افلاطونی هست. هرچه آدم که متافیزیکو نقد بکنه نسبت به چیز عجیبی هم هست. ولی ببینید نیچه میگه که مثلا مصوری که افلاطون میگه این تولید حقیقته برای زندگی تحمل پذیر بشه. ما تو نگاه
اسلام افلاطونی خب قبول نداریم. خب ما درست افلاطونی اسلام افلاطونی میفهمیم، اما خب ما این اسلام افلاطونی رو فرض نمی‌کنیم.
نه ببین، نقد افلاطون یه بحثه، همون چیزی که مثلا هایدگر دنبالشه که تحت عنوان دیستروکسیون میگه، ما میباسازی، این که ما باید یه متافیزیکو بریم به سراغاتهاش، از دست این پیشاوری‌های جزمی خلاص بشیم، تفکر تنفس کن. این یه بحثه. یه بحث اینه که شما اساسا جلوی خلاص افلاطون ستیز میکن. یعنی من میخوام بگم نیچه هم نهایتا افلاطونیه به یه تعبیر، ولی افلاطونی واژگونه است. میخوام بگم این که میگه تو فقط با زندگی مواجهی، یعنی آخرش شما تفسیرهای، یعنی شما ما بالاخره یک کانتکست دینی داریم فکر میکنیم. بله ممکنه نیچه یه تفسیر کنه که خیلی خوبه، احتمالا به هایدگر خیلی نزدیک. اما من توصیه می‌کنم یه کم یه کوچولو ببینید مثلا دریدا چی میگه. دریدا از اوناییه که نیچه ای تر از نیچه است. کلا فرانسوی‌ها همیشه پرشورن، افراطیان و رادیکالن، اینو خانش فلسفیشون هم همینجاست. مثلا کتاب آژان رانه که من ساعت قبل هم گفتم، این خیلی ایشون خیلی خوب گفته. مثلا اون قسمتی که جدال گادامر رو دریداست که با هم دیگه بحث میکنه راجع به فهم و اینا، من فکر میکنم دریدا خیلی میتونه با کمک بکنه که بفهمه نیچه کیه باخر. یعنی چون هایدگر آخرش نیچه یه جوری تفسیر میکنه که بیشتر خب هایدگری اینا دیگه فهم خودشون. خب میگم که اینا رو اگه همه رو کنار هم بذاریم، در این که در نورافشانی بصیرت و این نیچه تفکر میکنیم، در این حال به نظر من تفاوت ها آخرش خیلی جدیه. انگار که آخرش ما میگم انگار آخرش که شما مثلا انگار یه نسبتی آخرش با افلاطون و هگل مثلا داریم، در اینه که بصیرت نیچه رو میبینیم. اما بالاخره چرا وقتی هگل میخونه نهرفش بوده که ما میشینیم در شاید که میدونید که نیچه همونطور که زده افلاطونه زده هگلی هم هست. این تنکین چیز واقعا من نیچه نخوندم، ولی در این حد اندکی که به قول هم یه چیزکی خوندم، یه چیزکی شنیدم، حس میکنم که اینجا خیلی چیز عجیبه. یعنی واقعا اینجا ارسطو انگار که آدم بیشتر تمایل داره بره تو آغوش ارسطو. چیزی ایشون هم فرمودن که حیوان ناطق خلاصه مشکل حل میکنه، اما روشن بخشه. ولی بعد انتهای قسمت نیچه در اینی که ما میدونیم ایشون نیچه خیلی بزرگی بوده، من ادات منفی تعبیر کردم.
خود آدم هم میمونه دل بدا منفی معنا میده، اما چون موضوع و از تقابل بین عقل و ایمان است، آخر سر میگن خب نه چنین تفکره. وقتا یه همچی حالتی آدم ها نگه میدارن که نکنه که میخوان بگن آقا آزاد میشیم از تقابل بین عقل.
بحث خوبی شد در چنین وقتی به درستی نمیدونیم عقل و ایمان کجاست. بگویم کدام مقدم. یعنی آخرش من آقای دکتر داوری رو به متافیزیک و به افلاطون و ارسطو اینجا هم از دیگتر میشه
به داهی در میاد ازش. اما اون
چون تو ادراک بسیطی که اینجا گفتن واقعا انگار که اگر ما به اونجا بتونیم نزدیک بشیم واقعا مشکل حل میشه. یعنی اونجا تقابل
اونجا دیگه آزاد شده ایم دقیقا. به معنای این که اومدیم بالا که این دو تا کشف شده است برای اون حق، همون چیزی که آیه قرآن میگه قلوبون یعقلون بها. ما محمد صلوات الله علیه را عقل و قلب میدونیم، نه اینکه یا عاقل است یا بگون چی مثلا عهد شوق است.
و من فکر میکنم این قلبی که شما میفرمایید اصلا میشه به جوش فهم گذاشت. فهم به هم معنی حقیقی
اون حرف خوبی است در جای خودش. خب بسم الله علی محمد و آل محمد.